نواده ها میتونن مثلا دوران ما قبل تاریخ یا همون عصر یخبندان رو نشون بچه ها بدن، چون تقریبا یک شمای رو استفاده میکنه. درست. و آدم ها یا انسان هایی که تو اون دوره زندگی میکردن، چون انیمه
سعی کردن شبیه باشه،
انیمه ها خیلی شبیهه. و بعد آموزشیش که حالا یه جنگی صورت میگیره اما در نهایت به بچه آموزش میده که آقا چیکار بکنید، یک مأموریتی رو قبول کنید، اگر یک مأموریت رو میپذیرید سعی کنید به نحو احسن به سرانجام برسونید. این سه تا حیوان واقعا داغون میشن دیگه، دمار از روزگارشون در میاد تا بچه رو برسونه. بعد اصلا ترکیبه هم ترکیب عجیب غریبیه. آره. سیده که مدام داره حرف میزنه. یعنی من خودم حالا معمولا آدمی هم که شنونده خوبی هم، ولی انقدر این دیالوگ میگه که حالا باز به مدد دوبله خوب دیالوگا خیلی جذابه. یعنی از تیکه های طنز خوبی استفاده کرد، خاطره تعریف میکنه تو قصه، تو مسیری که دارن تو کوه و اینها تو برف و اینا میرن، قصه به نظر من خوبیه. بعد روابط حیوان با انسان هم داره نشون میده. یعنی مقوله‌ای که خب خیلی مهمه که ما به هر حال باید این چرخه طبیعی رو ما آدم‌ها باید بهش احترام بذاریم، یعنی باید بالاخره حواسمون به حیوانات و جانوران باشه، همونطور که باید حواسمون به طبیعت باشه. اینا رو به نظر من داره آموزش خوبی.
شاید رالی. آره خیلی هم شاید شعاری نیست، مستقیم نیست، ولی وقتی بچه میبینه همین روابطی که میبینه تأثیر میذاره دیگه، تو ناخودآگاهش تأثیر میذاره و این مسئولیت پذیری و اینجور داستان هم قطعا توشون بهتر میشه. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با شما هستیم در سنفته.
باسیم بچه رو از این بوران دور نگه داریم. چقدر دیگه مونده ها؟
3 مایل.
خدایا فردا صبح میرسیم.
چیکار میکنی؟
دارم گسید واسه یادگاری میکشم. خوشگله.
بهتر نیست پایینشو چاختر بکشی ها؟
آره گردتر کنش.
بدش ما
نکنم که
درست شد.
ها یخ نکنی نمکتون بکشم تازه. من نابغم، از حالا به بعد باید منو صدا بکنید سید سلطان آتش.
هی سلطان آتش، دو متر رو آتشه.
متشکرم، از این به بعد تو را مرقب می نمایم به دیگو.
دستت به من بخوره مردی. نه کوچولو نترس، داشتم اذیتت می کردم.
اینجا رو باش.
اخوری باورم نمیشه.
جونا
اخوری پکوی اخوری پکوی پوش میپوشی
به پو بچه.
بیا 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 بغل اموشید، بیا عزیز دلم من، بیا 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 اخوری پکوی بیا 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 بیا.
نه 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 برو پیشون
اکولی
برو. باشه.
خب آقا از عصر یخبندان یک
آقا فندوقه چیه قصهش؟ تو هم حالا اشاره کردی گفتی آقا بالاخره بلوط
آره بلوط میخواد چال کنه بالاخره،
ولی میدونی استفاده خوبی میکنه، چون حالا اشاره هم کردی و حالا مردم هم این فیلم رو دیدن یا میخوان باز دوست دارن ببینن. آقا یه در واقع گیاه، یه خوردنی خیلی کوچیک چقدر قصه درست میکنه.
دقیقا.
و این به نظر من از نقاط قوت فیلم نام است که حالا اون چیزه حیوانه سنجابه. آقا اصلا حواسش نیست اینا اصلا برای چی دارن بچه رو میبرن، چه خط بارها دیدیم دیگه
تو ذهن خودشه،
خطر از بیخ گوشش رد میشه، این فقط دنبال این بلوطه است، بعضی جاها گمش میکنه میره دنبالش، مسیر مأموریت رو منحرف میکنه، اون بیچاره هم همین. این به نظر من اون بخشیه که جذابیت های قصه رو زیاد کرده.
بله.
و بعد شخصیت پردازی دقیقی که تو این قصه صورت گرفته، مثلا تو تو دنیای فانتزیه دیگه. برای خود تصور میکنیم مثلا چجوری ممکن یه فیل افسردگی داشته باشه.
درسته.
و بعد میتونی حتی اینو بیای تعمیمش بدی تو جامعه انسانی. خب خیلی از آدمایی که ما دور و برمون واقعا همینجا گوشه گیرن، حالشون خوب نیست و حالا به ناچار دیگه مجبورن همراه بشن، یا خیلی از آدما دور و بر ما تو زندگی روزمره ما هستن مدام در حال حرف زدنن.
بله.
و اصطلاحا میگن رو اعصابن دیگه.
آره دقیقاً رو اعصاب.
این کاراکتر سید مثلا با اینکه خیلی جذاب و خوب و نمکم رو اعصابه. من فکر میکنم همین تشابهش تو زندگی روزمره و واقعی ما آدما باعث میشه که ما خیلی احساس نزدیکی کنیم. یعنی شاید خیلی همون خودمونو ببینیم در دل این کاراکترهایی که توی انیمیشن به وجود اومده و لذت ببریم. فکر میکنم که به خاطر همینم هست، یعنی جمع یک سری تضادها، چیزهای متضاد رو که گذاشته کنار هم باعث موفقیت این انیمیشن شده که تا امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم همونجور که عرض کردم 5 تا ازش ساخته شده و یکی یکی رفته جور. آخریش دیگه 2016 بوده که اسمش هست عصر یخبندان مسیر برخورد، ماله 5 سال پیش بوده که ایشالله حالا من تو این برنامه و برنامه های قبلی هم حالا کارتون هایی رو معرفی کردم قسمت 1، حالا ایشالله یواش یواش بریم جلو قسمت 2, 3, 4, 5 رو هم راجبش معرفی. البته اونایی که خوب باشه.
آره چون بعضی هستن که دیگه موفق نشدن.
موفق نیست. اونایی که موفق نیست رو معرفی نمی کنیم. اما امروز میگیم آقا عصر یخمندان 1 با دوبله خوشگل هنرمندان ایرانی ببینید، محصول سال 2002، لذت ببرید. عروسکاش هم خواستن بخرن برای بچه هاشون آقا.
بسیارم عالی. اینم جزء اون انیمیشنی بود که همونطور که اشاره کردی میتونه بار تربیتی هم داشته باشه و مفید فایده باشه و امیدواریم که از دیدنش لذت ببرید. خانوادگی با هم از یخبندان 1 رو به تماشا بنشینیم.
شاید ما داریم اشتباه میکنیم رفیق، میفهمی؟ منظورم اینه که از کجا میدونیم اون عصر یخه؟ ها؟
به خاطر اون همه یخ.
خب همه چیه کمی عجیب غریب شده.
کمک عجله کنید بچه ها، را بیفتید، کوه یخ داره حرکت میکنه.
اما پدر
ساکت، بعدنم میتونی بازی کنی.
باشه برید.
سالی ادی کجاست؟
آه اونم از منتظر انقلاب عظیم و پیشرفت جدیده.
واقعا
منو ببینین، میخوام همین الان پرواز کنم.
سینمای ایران در 3 نقطه.
بازیگری خوبه که مردم تو سالن سینما وسط فیلم براش سوتوکت بزنن، ولی مردم تو سالن عروسی هم سوتوکت میزنن.
چهارشونه سیبیل واکس زده،
این همه نقش منفی های سینما، کامران باختر، فتحعلی اویسی، رضا طوفان، نرسی گرگیا، منوچهر عامدی و
یه سوال، جمشید هاشمپور یا جمشید آریا؟
یاد فیلم تاراج افتادم که جمشید خانو محاصره کرده بودم، کم نیاورد و عین یک مبارز سامورایی رفت زدش.
ما که حسابی منتظریم ببینیم آقای محمودی چه فیلم ایرانی رو میخوان معرفی کنن که بشینیم نگاه کنیم و حالمون هم خوب بشه.
خیلی ممنون. یه فیلم جدید مال 8 سال پیشه ایرانی. اسمش هم من نمیدونم تو تبلیغات چرا اشتباه مینوشتن، مخصوصا اسم فیلم هست طبقه حساس.
درسته.
محصول 1392 به کارگردانی کمال تبریزی، فیلمنامه‌اش هم پیمان قاسم خانی نوشته.
بله.
بعد تو تبلیغات این حساسشو با هی 2 چشم و 3 نقطه می‌نوشتن.
چرا می‌خواستن توجه جلب کنن؟ حالا ترفند تبلیغاتی
مود شده. الان تو تئاتر هم خیلی مود شده. مثلا اسما رو
با غلط املایی بنویسن.
آره بعد مثلا بچه کلاس اول ببینه حالا ما چی باید آخه بهش بگیم؟ میگم آقا این مثلا اشتباه است. بچه‌ها هم که میدونن دیگه پرسشگرن. خب چرا اشتباه است؟
آره.
خب به خاطر اینکه مثلا دوست داشتن
سریع تو ذهنشون درست... هک میشه. حالا بعد کلی زحمت بکشیمون اشتباه رو درستش
کنیم. آقا رضا عطاران برای این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو در 32مین جشنواره فیلم فجر گرفت. خیلی عجیبه، جز معدود دفعاتی که برای یه فیلم کمدی به یه بازیگر جایزه میدن. اکران این فیلم اسفند 92 شروع شد تا 10 فروردین 93 نزدیک 1.5 میلیارد فروخت، که اون موقع خب رقم خوبی بود. در پایان اکران 4 میلیارد تومان فروخت، که برای 8 سال پیش عدد خیلی خوبی بود. داستان درباره یک مرد پارچه فروش و سنتی به نام آقای کمالی که رضا عطاران بازی میکنه، همسرش فوت میکنه، همسرش هم خانم پانتا بهرام، برای دفن همسرش سفارش یک قبر 2 طبقه رو میده که حالا توی یه طبقه همسرش دفن بشه، بعدم خودش اونجا، تا اگه خودش هم روزی از دنیا رفت تو طبقه دوم خودش رو بذارن. اما بعد مدتی متوجه میشه که اون کسی که قبر فروخته کلاهبردار بوده، به یکی دیگه هم فروخته و حالا یه آقایی مرده، اینو اومدن طبقه دوم قبر که همسرش دفنه در واقع چالش کردن و حالا از اینجا دیگه قصه شروع میشه. یه مرد سنتی ایرانی با همه گیرهایی که میده، این اتفاق افتاده. رضا عطاران، محمد رضا فروتن، پانتا آب بهرام، بهاره رهنما، خود پیمان قاسم خانی نقش مرده رو بازی میکنه، هوتن شکیبا که از اولین نقشهاش بود توی سینما، بهرام ابراهیمی و رضا بهبودی و نادر فلا و محمد بهرانی و کلی هنرپیشه خلاصه توش با کاظم سیاحی،
که اون موقع خیلیشون به نام نبودن. الان دیگه شناخته
آقا شده. فیلم در واقع کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه شد در جشنواره اون سال، کاندید سیمرغ بلورین بهترین موسیقی مد شد.
بله.
و همچنین برای دریافت سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه بصری هم کاندیدا شد.
چقدر عالی طبقه حساس و داستان جذابش. این همکاری آقای قاسم خانی و آقای تبریزی هم فکر می‌کنم قبل از اینم بوده، درسته؟
بله،
اولین همکاریشون نبود، قبل از اینم با هم همکاری داشتن. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم و طبقه حساس و یه ذره با حساسیت بیشتری پیشو میگیریم، ببینیم چه نکات دیگه‌ای داره.
پدر باران است، مادر خاک، این برای قبر 2 طبقه مناسبه ها.
نه، سنگ قبر آش خانم قرار مال خودشون باشه، من از این سرپایی ها میخوام که بالا سر قبر میذارن اشراف داره.
به 100 سال دیگه اشراف.
آره آره.
اصلا اینطوری خیلی هم بهتره، اینطوری سایه شما بر سر آش خانم. شعر نو نمیخواد؟
شعر آه نه
الان بورس ها، یه سر برو قطعه هنرمندا.
نه
گلچین روزگار عجب خوشتلیقه.
دیگه اصلا شعر نو نیست
ولی خیلی میبرن.
خب بده اونا ببرن، برای من یه چیز تک بخون.
آن گنج نهان در دل خانه مادرم بود، هم نام بلندش سند معتبرم بود.
نه این که اصلا مردونه است شد
عزیزم. سنگ قبر مگه توالت عمومی مردونه زنونه داشته باشه؟ تو کاری که تخصص نداری اینقدر نیار.
خب میفهمید اینا محمودی از طبقه حساس
برام. پیمان قاسم خانی میگه فیلمنامه این فیلم 1 سال نوشتنش زمان برده. معمولا تو سینما ایران از این اتفاقا نمیفته. ایده رو از سیروس همتی گرفت، یعنی اون چیزی که در تیتراژ فیلم ما میبینیم نوشته شده بر اساس ایده از سیروس همتی که بازیگر تئاتر، بیشتر سیروس و حالا بازیگر خوبی هم هست، تو تئاتر دیدیم، تو تلویزیون هم دیدیم. نکته ای که وجود داره محمود جان، کمال تبریزی خب کار کمدی زیاد ساخته.
بله دیگه.
اما به نظر من آدم هوشمندیه، چون تو کمدیایی که ساخته کمدی صرف نبوده، همیشه مسائل روز اجتماع هم
بله
مد نظرش بوده. یعنی شما اگر به کمدی های کمال تبریزی هم دقت بکنی مثل همین طبقه حساس، مثل مارمولک، مثل خیلی کمدی‌های دیگه‌اش،
لیلی با من است،
لیلی با من است، می‌بینی یه تیکه‌هایی بالاخره به یه جاهایی میزنه، اما ظریفه. یعنی شما بالاخره در کنار اون قصه که داری می‌بینی، اون فضای کمیکی که داره روایت میشه، شما تو در واقع ناخودآگاه ذهنت اون انتقادها رو هم داری می‌بینی که با حالا یه مقداری شاید شیطنت و یه مقداری طنازی در هم آمیخته شد، یه گوشه فیلم هست بالاخره. رضا عطاران خب به نظر من نقش یه مرد عصبی سنتی پایبند به یک سری مقرراتی که حالا البته این برای خانواده است دیگه، تو طول فیلم می‌بینیم خودش داره تفریحات سالمون و سالمش انجام میده جای دیگه با رفیقاش، اما خیلی خوب مثل همه نقش‌های دیگه‌اش واقعا از پس این نقش هم بر اومده. واقعا
یه نمک خاصی هم خودش کلاً داره تو بازیش،
ارزشش رو داشته به نظر من. محبوب بهش سیمرغ بلورین بدن
بین بازی ها فرق میکنه. نه چیزی خاص نمیگم، اگه بشه که حاج آقا ما میخوام پرونده همون
حدیه خورده، میخوام پرونده بیفته جلو،
نه همین روند پرونده جلو بیفته دیگه برای ما کار اینجا نیاد
آقا.
بله بله حاج آقا، میتونید قبل از سفر چینتون این کار ما رو را بندازید؟ من هر چقدر پولش بشه در خدمت هستم، مزایقه نخواهد. معذرت میخوام، پشت تلفن نباید میگفتم ولی گفتم دیگه، به هر حال هست ایشالا ما جبران کنیم از آقا. قربون شما، قربون شما، خدا حافظ.
بله میفرمودین رجوع به
سید آقا عرض میکردم اسم فیلم اولش بود قبر دو طبقه.
اول اینو آره، انتخاب کرده بودم
قبر دو طبقه، بعد موقع اکران شد طبقه حساس،
ولی طبقه حساس یه جوری فکر کنم بهتره. آره. اون دیگه خیلی اشاره مستقیمیه.
آره. اصلا جذابتره. حالا جالبترشو بهت بگم، نقش اصلی رو یعنی نقشی که عطاران بازی کرد رو اول قرار بود که پرویز پرستویی بازی کنه.
آقای تبریزی خب به هر حال سابقه کار بهشون زیاد داشت.
آره، هم تو مارمولک هم تو لیلی با من هستن. چون پروژه با تأخیر شروع شد، پرستویی رفت سر یه کار دیگه، نقش رسید به عطاران. به همین رو ببین، بعضی وقت تو دنیا هم همینا، بعضی فیلم‌ها رو یکی بازی نمی‌کنه، بعد فیلمه یا نقشه منفجر میشه دیگه، میترکونه.
چه بسه که مثلا شاید اگه آقای پرستویی هم بازی میکردی
سیمرغ نمیدادن. آره نمیدادن، نمیدونیم،
شاید دیده نمیشه،
ولی مثلا اول کاندیدا پرویز پرستویی بوده. جالبه تو آنونس یا در واقع بخش تبلیغاتی فیلم طبقه اساس، سه تا از بازیگرهای فیلم رو اینجوری معرفی میکنن با حضور صدا پیشگان کلا قرمزی، یعنی محمد بهرانی و اینات که صدای کلا قرمزی رو میگن.
واقعا خیلی اوج گرفت.
آره
آقای فامیل دور رو میگفتن،
فامیل دور رو میگفت
و بابایی رو.
دقیقاً. و کاظم سیاهی هم تو چیز بوده دیگه، تو کلا قرمز بله بله. صدا پیشگان بوده. خیلی جالبه که حالا از این ظرفیت هم اومدن استفاده کردن.
گفتن ما هر چی اسفه میکنم تیم تبلیغاتیشون تیم تبلیغاتی قوی بوده، چون همون حساسه رو اشتباه قرار
آره، این اصلا خیلی مسئله بود.
هم صدا پیشگان رو تا اونجا که میشده استفاده
دقیقاً
کرد.
و فیلمم که خب گفتم دیگه 4 میلیارد تومان میفروشه که تو زمان خودش میشه یک فیلم موفق. همون موقع من یادمه تو سینماهای کشور دعوا بود، چون بعد به هر حال هر فیلمی یک تعداد خاصی 80 تا سینما یادمه که نامه نوشتن اعتراض کردن که آقا این فیلمو به ما هم بدید. آها. ما بتونیم سینمامون یه ذره مثلا چرخش بچرخه. و اینم از نکات جالبی بود که همون سال، سال 92 اتفاق افتاد. به هر حال یکی از فیلم‌های خوب کمال تبریزی. کمال تبریزی کارگردانیه که کارش مثل منحنی سینوسه، هم فیلم خیلی بد داره، هم فیلم خیلی خوب داره، هم فیلم متوسط داره. حالا شانسی یه فیلمش خوب در اومده. ببینن طبقه حساس آقا، ببینن
طبقه حساس و با بازی رضا عطاران دوست داشتنی. به هر حال توی برنامه سه نقطه فیلم بعد به شما پیشنهاد نمی‌کنیم. آقای محمودی فیلمایی که میگن و معرفی میکنن همه درجه کوالی هستن. خیلی از این سپاسگزارم بابت معرفی طبقه حساس.
ممنون.
سه نقطه ما سراغ حواشی خبرها میریم، با ما همراه باشید.
یعنی هر دم از این باغ بری میرسد. سینمادار محترمی بودن که برای اینکه بازارشون از کسادی در بیاد اکران خصوصی را انداختن و گفتن بیاید بشینید تو سینمای من فیلم ببینید، تازه قلیونم میدم بهتان. یعنی شما فکر کن داری فیلم میبینی تو سینما، یکی پشت سرت داره قلقل میکنه، کفشش هم از تو پاش در آورده چون ساب سینما اجازه داده دیگه، اومده اکران خصوصی. حالا مدیر کل نظارت سازمان سینمایی گفته دفعه بعد از این کارو بکنید، چنان با پشت نه چیزه، اونا خصوصی بهشون گفتن ولی عمومیشونه که گفتن مدیر سینما رو عزل میکنن و از درجه سینما هم کاسته میشه، درجه کیفی شا، نه اینکه مثلا درجه حواش و اینا. خلاصه حواستون باشه که سینما فقط جای فیلم دیدنه، ما اونجا میخوایم بریم فیلم ببینیم، جای جوراب درآوردن و قلیون کشیدن و چیپس خوردن و پف فیل سق زدن و جای این جور کارا نیست. تشریف ببرید سینما، فقط فیلمتون رو ببینید، مؤدب دست به سینه برگردید، اونم فعلا با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همینطور زدن ماسک تا ایشالله کرونا نگیریم. میگن یه سرمایه‌گذار سینما که خیلی اتفاقی مدیر یه مرکز درمانی هم هست، البته اتفاقی هم نیست، هم سرمایه‌گذار سینما هستن هم مدیر یه مرکز درمانی، اومدن از موقعیتشون حالا آرومترش این میشه، اومدن از موقعیتشون سوء استفاده کردن، بخشی از واکسن‌های سهمیه کادر درمان رو بردن زدن به یه سری از دوستان سینماگرشون. با همینه دیگه، تا بوده همین بوده، رفیق بازی همیشه همه جا جواب داده، فقط نمیدونم ما چرا از این رفیق رفقا نداریم، رفیقای ما همشون ناقلن هستن. رفیقای بقیه قل میخورن، برای ما ناقلن. حالا یه رفیق تو این رفیقای ما نیست بهمون یه واکسن بده، ای بابا ای بابا، حالا ایرادی نداره. البته البته رفیقی هم ما داریم که مثلا امکان داره به شما بگه بابا نیم سی سی واکسن چیه، تو 5 لیترم بخوای برات میزنم. این رفیقا هم خیلی خوبن، البته که بعدن کار دستون ندن. محمد آقای گلریز که معرف حضورتون هستن، خواننده خوب کشورمون که البته چند سالی کمکار شدن، گوشتون حالا اشتباه نشنوه ها، اون آقای محمد رضا گلزار بازیگرن، محمد آقای گلریز خوانندن که البته گفتم که چند سالی کمکار شدن، ایشون موقع زدن واکسن چینی کرونا یهو زده زیر آواز و اتفاقات جالبی رو رقم زده. خیلی ها فکر کردن از رو خوشحالیه که آواز خونده، در صورتی که خودش گفته من آواز خوندم که به کادر درمان روحیه بدم یواشتر واکسن رو بزنن. اینم حرفیه، روحیه دادن به کادر درمان واقعا خیلی کار قابل تقدیریه، آقا به منم واکسن بزنید، من یه دهن که هیچی، دو دهن که هیچی، 24 ساعت براتون میخونم، نگران نباشید. به هر حال آدم خوشحال میشه دیگه، هم که دارن با آدم واکسن میزنن آدم ذوق میکنه. بله دستون درد نکنه آقای گلریز، قشنگ بود، حرکت قشنگی. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون شنوندگان عزیز و محترم. در برنامه سه نقطه در خدمتتون بودیم و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی از شما سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتون آرزو داریم و تا یه سه نقطه دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپریم. خیلی مراقب خودتون باشین. بدرود.
همکارانمان در رادیو سبا در طول شبانه روز سعی می‌کنند برنامه‌های طنز و فرح بخش خود رو برای هموطنان تهیه و پخش بکنند. امید که شما هم راضی باشید.
سالیه‌ها در گذرند.
لحظه لحظه تا انتخابات.
ایران را بشنوید.
پخش مستقیم مناظره نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
از موج ملی رادیو ایران.
ایران را بشنوید.
نامزد محترم شماره 6
با اجازه شما من سوال رو هم به طور اتفاقی تقاضا می‌کنم بفرمایید.
سامیه ها در گذرند. تا بار دیگر حماسه ای بر تارک این مرز و افتخارها نشبش برد.
حماسه حضور من و تو.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
شنبه 22 خرداد ماه 1400
ایران را بشنویم.
آرزوی سلامت و شادابی داریم برای یکایک شما هموطنان گرامی، به ویژه عزیزانی که در سفر هستند. امیدواریم